جفته بریتانیایی که دیروز از زندان طالبان رها شد امروز به بریتانیا رسید. پیتر رونالدز 80 ساله و باربی رونالدز 76 ساله امروز به میدان هوایی هیتروی لندن رسیدند. آنها هنگام رسیدن به لندن از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. پیتر و باربی رونالدز که نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی میکردند در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. هرچند طالبان درباره اتهامات وارد شده بر این زوج وضاحت ندادند، اما سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که آنها قوانین افغانستان را نقض کرده بودند. پیتر و باربی با میانجیگری قطر رها شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی باگرام است و افزود ما هرگز نباید آن را واگذار می‌کردیم. ترامپ یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا نیز گفته بود که آمریکا به دنبال بازگرداندن کنترل است که پس از حملات 11 سپتامبر بر این پایگاه داشت. باگرام در سال 2021 چند پس از خروج نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد. در کابل مقام‌های طالبان با بازگشت احتمالی حضور نظامی آمریکا مخالفت کردند. زاکر جلالی یک مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روابط کابل و واشنگتن باید بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه یابد. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین در پیکینگ گفت که چین به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده این کشور باید به دست خود افغان‌ها رقم بخورد. یک محکمه در پاکستان امروز مردی را به قتل سنا یوسف یک دختر تیک تاکر رسما متهم کرد. عمر حیات 22 ساله به قتل سنا یوسف 17 ساله در بیرون خانه اش متهم شد، هرچند خود او این اتهام را رد کرد. او در ماه جون در شهر فیصل آباد در شرق پاکستان بازداشت شد. سنا یوسف در صفحه تیک تاکش بیشتر موسیقی مناطق چترال را ترویج می‌کرد و همزمان از فعالان آموزش برای دختران بود. تیک تاک در پاکستان 10 میلیون کاربر دارد و در گذشته حکومت پاکستان چندین بار موقتاً این شبکه اجتماعی را مسدود کرد، زیرا به گفته مقام‌های پاکستانی از طریق آن محتوای غیر اخلاقی و غیر قانونی پخش می‌شود. آژانس خدمات هوانوردی اروپا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چندین میدان هوایی مهم این قاره هدف حمله سایبری قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، میدان هوایی بروکسل، برلین و هیتروی لندن با اختلال در سیستم‌های اسناد و تجهیزات مواجه شدند. این حمله موجب تأخیر و اختلال در شماری از پروازها شد. و تیم فوتسال افغانستان امروز مالدیو را 10-1 شکست داد. این بازی در میانمار با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 برگزار شد. افغانستان در گروه H با مالدیو و میانمار هم گروه است. قرار است بازی بعدی افغانستان در برابر کشور میزبان میانمار روز چهارشنبه برگزار شود. شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور آمریکا در 2 روز پی هم به تکرار گفت می‌خواهد پایگاه باگرام در کنترل نیروهای آمریکایی باشد. چقدر این احتمال بالاست؟
امریکایان واپسی در دول راتک تا دیو نظامی ارغل پو نظر گوری ولو که طالبان وزیر بشران با کابل که دیتا تیار ویچ امریکایان و یو دول بل دول بندی افغانستان تا راشی زفکر کومه چی در دیر نشون احکاری زک.
خبری از زلزله‌زده‌ها در شرق افغانستان هم میگیریم و از حال و احوالشان میپرسیم. در این روزها شاهد افزایش استفاده از بایسیکل در جاده‌های افغانستان هستیم. چرا استفاده از این وسیله نقلیه بیشتر شده؟
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېګم را ګرځېګم زیاته استفاده له بایسیکل څخه کوم. د دې 16 عملونه دي. یو عمل دا دی چې اقتصادي ګټه لري لري.
و در همین برنامه پیام‌هایی را که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید هم جا داده ایم.
امروز انترنتم قطع شد. فردا روز تلویزیونتون قطع میشه. دیگه روز زندگی هم اصلا دیگه میگه مردم بیرون نیایید. لباس خدا نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری هستم. همکارم عقاب پیکار در بخش فنی هم به شما سلام میرسانه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت در حال مذاکره با افغانستان برای بازپسگیری پایگاه هوایی باگرام است. او یک روز پیشتر در نشست خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا نیز گفته بود که آمریکا به دنبال بازگرداندن کنترل است که پس از حملات 11 سپتامبر بر این پایگاه داشت. باگرام در سال 2021 چند پس از خروج نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد. اما حالا این احتمال که آمریکایی‌ها به باگرام برگردند چقدر بالاست؟ در گزارش همکارم بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان تاکید کرده و گفته که با افغانستان در مورد پسگرفتن این پایگاه صحبت میکند. او روز جمعه 19 سپتامبر در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم.
ببینید با بگرام چی اتفاق افتاد. ما درباره افغانستان صحبت میکنیم. ما هرگز نباید آن را واگذار میکردیم. آن شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما بود و هیچ دلیلی برای واگذار کردن آن وجود نداشت. من افغانستان را ترک می کردم. من کسی بودم که شمار سربازان را به 5000 نفر کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم.
او پیش از این در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم بریتانیا در جریان سفرش به لندن با تاریخ 18 سپتامبر گفت که دولت او در تلاش است تا نیروهای آمریکایی را به پایگاه هوایی بگرام که اندک قبل از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 رها کرده بود برگرداند. او تاکید کرد که آنها تلاش میکنند تا این پایگاه را دوباره به دست آورند و با گفته او طالبان با چیزهایی که از آنها نیاز دارند و آنان این پایگاه را میخواهند. آقای ترامپ پایگاه هوایی بگرام را بسیار مهم خوانده افزود که این پایگاه از لحاظ استراتژیک به خاطر اهمیت دارد که به تاسیسات اتمی چین نزدیک است. اما وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفته است که این کشور به تمامیت ارضی افغانستان متحد است و از افزایش خشونت در منطقه حمایت نمی کند. لین جیان سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری روز جمعه 19 سپتامبر گفت که آینده افغانستان باید به دست افغان ها باشد. زبیولله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان در پیوان به وزارت تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر گفتگو در خصوص بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام ابراز نظر نکرده است. پیش از این اما زاکر جلالی یک مقام در وزارت خارجه طالبان در واکنش به سخنان ترامپ که در 18 سپتامبر در این رابطه بیان کرد در شبکه ایکس نوشته که افغانستان هرگز حضور خارجی ها را نپذیرفته است و طالبان خواهان تعامل سیاسی با آمریکا اند. شماره از مقامات پیشین طالبان نیز این اظهارات دونالد ترامپ را غیرعملی میخوانند. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین حکومت طالبان در پاکستان تایید کرده است که افغانستان هرگز آماده پذیرش حضور نظامی خارجی نیست. در همین حال شماره از کارشناسان نظامی و سیاسی میگویند که هرچند ایالات متحده توانایی نظامی و سیاسی برای به دست آوردن پایگاه بگرام را دارد، اما میگویند که نباید افغانستان به یک جنگ دیگر کشانده شود. اجمل عمر شینواری آقای امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"وختنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې
در کل خاص افغان ها باید این باشد که مردم ما نباید در جنگ دیگر درگیر شوند، زیرا قدرت های منطقه‌ای و جهانی که مخالف چنین تصمیم باشند و یا با آن هماهنگی نداشته باشند و عملی شود، چی بخواهیم و چی نخواهیم افغانستان به جنگ دیگر کشانده خواهد شد."
سامی صفدای کارشناس سیاسی در مورد میگوید:
"سمره چه مونگا طالبان و مشر مطالعه کرده ده
تا جایی که ما رهبر طالبان را مطالعه کرده ایم اجازه چنین معامله ای را نخواهد داد، زیرا به حضور نظامی نام اشغال داده می شود و طالبان چنین چیزی را اجازه نمی دهند. اگرچه ممکن است طالبانی که در کابل هستند به نحوه تلاش کنند تا با امریکا تعامل صورت گیرد، اما به نظر من این ناممکن است."
بگرام که در حدود 40 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد و توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1950 ساخته شده است، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود و در طول حضور 20 ساله آنان به عنوان مرکز اصلی فرماندهی مورد استفاده قرار می گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس 18 سپتامبر گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی جهان است و یک خط پرواز آن از آهن کانکریت و فولاد ساخته شده است. این میدان به طول 3.6 کیلومتر خط پرواز رنوی دارد که برای طیاره های بزرگ باربری و جنگی مساعد است.
دونالد ترامپ در دو روز پی هم گفت که میخواهد پایگاه هوایی بگرام افغانستان دوباره در کنترل نیروهای آمریکایی قرار گیرد. نظر شماری از کارشناسان در این مورد را در گزارش شنیدن. اکنون بیاین نظر یکی از شنونده های رادیو آزادی را بشنویم که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی گذاشته.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده بود. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال میبرند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد. سه، اگر چنین تصمیم بگیرند، اعتراض داخلی میان هواداران خودشان و حتی برخی فرماندهان محلی را در پی خواهد داشت. خطر فروپاشی یا انشعاب داخلی برای طالبان بسیار بالا می رود. پس اگر بپذیرند جنگ 20 ساله چی معنا دارد، در آن صورت این جنگ بیشتر شبیه ابزاری برای رسیدن به قدرت جلوه خواهد کرد. نه دفاع از استقلال کشور و در تاریخ طالبان باید پاسخ دهند که آیا جهادشان پایان یافت یا با یک معامله سیاسی عوض شد.
نظر یکی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشته بود. چشم برای پیام های صوتی شما هم در شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. شماره واتساپ ما هست 0042-07-23-00-81-11.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بله، به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین. وبسایت ما را هم به یاد داشته باشین. آدرس ما هست azadiradio.org و همچنان فراموش نکنین که برای دیدن گزارش ها، خبرها و تصاویر جالب همچنان صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را تعقیب بکنین. و اکنون هم خبری میگیریم از زلزله ها در شرق افغانستان و از حال و احوالشان میپرسیم. شماره از آسیب دیدگان از زلزله در ولایت های کنر و ننگرهار میگویند که بازسازی مناطقشان باید مرحله به مرحله و به طور اساسی انجام شود. همکارم در این گزارش با آنان صحبت کرده.
برخی از خانواده های آسیب پذیر از زلزله در ولایت کنر ساخت سرپناه، سرک و حل مشکلات بیکاری را از نیازهای اساسیشان خوانده و خواهان توجه حکومت طالبان و موسسات بین المللی امدادرسان در این زمینه اند. فرید یکی از آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر، باشنده قریه چلس در این نورگر ولایت کنر، روز شنبه 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده 22 نفرش در وضعیت بسیار دشوار زیر خیمه به سر میبرد.
ما ضرورت بر خانه زیاد داریم که در خیمه هستیم. در خیمه زندگی سخت شده را است. خانه زندگی نمیشه. خانه بسیار خراب شده. باید موسسات باشه دیگه، کسی که کمک میکنه خانه را بریم جور کنه. و دیگه بیروزگاری است، کار نیست، روزگار نیست. مشکلات زیاد است.
او از حکومت طالبان و موسسات امدادرسان تقاضا کرد که در قسمت ساخت سرپناهی دائمی و حال مشکلات بیکاریشان توجه جدی کنند. نصیر احمد، باشنده و یکی از آسیب دیدگان زلزله در رسولی چوکی ولایت کنر، میگوید که خانهش به اثر تکان زلزله تخریب شده است و در کنار ساخت سرپناه همزمان با ساخت سرک و کلینیک در مناطقشان باید توجه جدی صورت گیرد.
زلزله و شلیل در کور مخوتو گرد ورد شلو بس.
وقت زلزله شد، همه چیز ما بر هم ریخت. خانه خودم به کلی خراب شده. دیوارها همه نشست کردند. زمستان هم در حال رسیدن است. پول هم نیست که دیوارها را دوباره بازسازی کنم. زمستان زیر خیمه سپری نمی شود. در کنار سرپناه ما به سرک و کلینیک هم نیاز جدی داریم که باید توجه شود.
شما را از رضا کارانیز این مشکل آسیب دیدگان زلزله را تایید کرده و میگویند برای کمک رسانی به این خانواده ها ساخت سرک ها از اولویت های اساسی است. قاری عزیز الرحمن، یکی از رضاکاران در دره نورگل ولایت کنر، در مورد به رادیو آزادی گفت:
مواد ضرورت نیست، نور خیمه ضرورت نیست،
دیگر به مواد و خیمه ها ضرورت نیست. برای ما دیگر خیمه و چیزهایی را نیاورند که ما آن را به محل رساندن نمی توانیم. مشکل اساسی ما سرک است که باید نخواست غم سرک خورده شود. اینجا سازمان ها و مؤسسات بزرگ مثل IOM، WFP، اسلامیک ریلیف آمدند، اما تا حال سرویشان باقی مانده است. یک جا را بار بار سروی کردند و یک جا تا هنوز سروی نشده است.
پوری سروی نکرده.
آنان همچنان تاکید میکنند که به دنبال ساخت سرک ها و بازسازی خانه ها با ایجاد فرصت های شغلی و فعالیت های اقتصادی توجه شود تا بتوانند به زندگی عادی و پایدار بازگردند. گفتم میشود که بیشتر مردم آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان پیش از این در مناطقشان به زراعت و مالداری مشغول بودند. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز میگویند که زیرساخت‌های ضعیف و دسترسی محدود سبب افزایش تلفات و عوارض در تلاش‌های امدادرسانی شده است و بازسازی مرحله‌ای می‌تواند با جلوگیری از بحران‌های آینده کمک کند. در یک گزارش که با تازگی توسط مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه ملل متحد منتشر شده آمده که انزوای بین المللی افغانستان باعث شده کمک ها و حمایت های امدادی محدود و جمعیت این کشور آسیب پذیر شود. نویسندگان گزارش تاکید کردند که چارچوب های امدادرسانی باید پایداری بیشتر پیدا کنند تا مردم حتی در کشورهای تحت تاثیر تحریم ها از کمک های بشر دوستانه و بازسازی پس از آفات طبیعی محروم نشوند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در روزهای گذشته از توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به زلزله زدگان در شرق افغانستان خبر داده است. پیش از این سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان در زمستان پیشرو با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان اوچا با تاریخ 9 سپتامبر طرح واکنش اضطراری 4 ماهه با مبلغ 139.6 میلیون دلار را برای افغانستان راه اندازی کرده تا سازمان های بشر دوستانه بتوانند به افراد متاثر از زلزله و ایرانگر در شرق این کشور کمک کنند. با گفته این اداره در صورت تامین منابع این بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخش مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک های زراعتی را تا پایان سال برای 457,000 متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار 31 آگوست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند و نزدیک به 7000 خانه ویران شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
و همچنان برنامه های رادیو آزادی را میتونین از طریق اپلیکیشن ما به طور زنده، صاف و ساده، بدون سانسور، فقط با یک کلک بشنوین. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استور برین و اپلیکیشن ما را دانلود بکنین. اگر تلفن های اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا اینکه بتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. زوج بریتانیایی که دیروز از زندان طالبان رها شد امروز به بریتانیا رسید. پیتر رنالز 80 ساله و باربی رنالز 76 ساله امروز به میدان هوایی هیترو لندن رسیدند. اونا هنگام رسیدن به لندن از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. پیتر و باربی رنالز که نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی میکردند در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه را در زندان سپری کردند. هرچند طالبان درباره اتهامات وارد شده برای زوج وضاحت ندادند، اما سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که اونا قوانین افغانستان را نقض کرده بودند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
یک زوج سال خورده بریتانیایی که پس از نزدیک به 8 ماه بازداشت در افغانستان توسط طالبان آزاد شدند، امروز به بریتانیا بازگشتند. خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس گفته این صحنه را مشاهده کرده. پیتر رینولدز 80 ساله و همسرش باربی رینولدز 76 ساله از قطر، کشوری که نقش مهم در مذاکرات آزادی اونها ایفا کرد، وارد میدان هوایی هیترو لندن شدند. باربی رینولدز هنگام عبور از سالن ورودی لبخند بر چهره داشت، اما با خبرنگاران صحبت نکرد. دیروز کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا از تلاش‌های قطر در زمینه رهایی این دو شهروند بریتانیایی از بند طالبان تمجید کرد. خانواده او هم از این خبر خوشحال بودند. قبلا خانواده رینولدز در بریتانیا بارها خواستار آزادی اونها شدند و گفتند که این زوج مورد بدرفتاری قرار گرفته و به اتهامات نامعلوم در قید به سر میبرند. طالبان این اتهامات را رد کردند، اما هرگز توضیح ندادند که دلیل بازداشت چه بوده است. دیروز عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت این زوج قانون افغانستان را نقض کرده بودند و پس از یک جلسه محکمه روز جمعه از زندان آزاد شدند. او در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس نشر کرد مشخص نکرد که اونها کدام قانون را نقض کردند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
و فراموش نکنین که ساعت درسی بر علاوه نشرات ما در رادیو همچنان روی صفحه یوتیوب رادیو آزادی قابل دریافت هست. به این صفحه سر بزنین، پلیلیست ای برنامه را پیدا بکنین و هر برنامه را جدا جدا میتونین روی ای صفحه یوتیوب ما بشنوین. در این روزها شاهد افزایش استفاده از بایسیکل در جاده های افغانستان هستیم، اما چرا استفاده از این وسیله نقلیه بیشتر شده؟ همکارم در این گزارش از شمار کسانی که از بایسیکل استفاده میکنن این سوال را پرسیده.
جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، شهری که به گفته شماره از ساکنان آن در این روزها بایسیکل سواران در بیشتر جاده های آن در کنار موترها در حرکتند. برخی ساکنان این شهر میگویند که به دلیل مشکلات ترانسپورت عمومی و وضعیت اقتصادی بیشتر از بایسیکل برای رفت آمد استفاده میکنند. زیار رحمان لالاخیل ساکن جلال آباد به رادیو آزادی گفت:
من خودم در شهر وقتی که گشت و گذار میکنم از بایسکل استفاده میکنم. این چند دلیل عمده دارد. یکی این که مفاد اقتصادی دارد، به خاطر که من اگر در رکشا به جای میروم در بسیار جاهای نزدیک تقریبا تا 50 افغانی از من میگیرند. دوم این که برای صحت هم مفید است. من فشار خون دارم، دکتر برایم گفته است که باید ورزش کنم.
متخصصان صحی میگویند بایسکل سواری نه تنها برای افراد سالم بلکه برای بسیاری از بیماران نیز مفید است، اما تاکید میکنند که میزان و مدت استفاده باید متناسب با وضعیت صحی هر فرد و با مشوره دکتر تعیین شود. سمیع الله ساکن شهر قندهار نیز میگوید که هنگام رفت آمد به محل کار از بایسکل استفاده میکند. او یکی از دلایلش را ازدحام ترافیکی خواند.
در قندهار از بایسکل استفاده بیشتر صورت میگیرد. دلایل اقتصادی هم دارد و این موضوع هم است که در شهر ازدحام بسیار زیاد است. من خودم هم از بایسکل استفاده میکنم، به خاطر که ساحه کار من دور از مسیر تاکسی های شهری است.
خالد دکاندار ساکن منطقه احمدشاه بابا مینه کابل که خود نیز از بایسیکل استفاده می کند می گوید که بایسیکل وسیله کم هزینه برای ترانسپورت است، اما پیشنهاد می کند که مسیرهای جداگانه برای بایسیکل یا مسیرهای ویژه در کنار جاده های ایجاد شود تا مسئولیت و راحتی بیشتری برای بایسیکل سواران فراهم شود.
همیشه توسط بایسکل رفت آمد میکنم، به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی هم خیلی خوب است، چون نمیشه با موتر و یا بس رفت، و اینکه دیگر ازدحام در کابل خیلی زیاد است. برای سرک های نو ساخته شده اگر جای بایسکل دواندن اگر باشه خیلی خوب میشه.
خالد که قصد خرید یک بایسکل جدید را دارد میگوید که قیمت بایسکل بسته به نو، مدل و شرکت متفاوت است. با گفته او یک بایسکل نو و با کیفیت متوسط تا 15,000 افغانی و بایسکل مستعمل تا 1,500 افغانی یافت می شود. عباسین بهیر انجینیر امور شهرسازی تایید می کند که در افغانستان مسیرهای جداگانه برای بایسکل اندک است و بیشتر جاده ها برای حرکت موترها طراحی شدند. او برادی آزادی گفت که نبود مسیرهای ویژه بایسیکل باعث می شود سواران با خطر حوادث ترافیکی مواجه شوند و تردد آنها در شهرها دشوار شود. با گفته او توسعه مسیرهای جداگانه و مسیرهای ویژه در کنار جاده ها می تواند به افزایش مسئولیت و تشویق مردم به استفاده از بایسیکل کمک کند. اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان برادی آزادی گفت:
شهرولی کابل دیزاین جدید سرکاری که انجام میتن کلشان مطابق دیزاین های اصلی نو است که هم خط باشگیر رو
هم به خاطر بس های بیارتی یک منطقه مد نظر گرفته میشه که اگر در آینده فعال شود بتوان از استفاده کنند و مسئله باشکل لو یکی از موضوعات مهم است که شهرولی کابل خصوصا در سرک ها 60 متر مد نظر میگیره.
ساکنان کابل و شماری از ولایت ها بیشتر بارها از مشکلات ترانسپورت عمومی شکایت کردند. آنان میگویند ملی بس ها یا بسیار کم فعالیت دارند و یا به کلی از کار افتادند. به گفته آنان موترهای مسافربری کوچک با کرایه های بلند مردم را از یک محل به محل دیگر انتقال می دهند که بسیاری ها توان پرداخت کرایه آن را ندارند. عبدالولی سعید رئیس شرکت ملی بس پیش از این در صحبت با رادیو آزادی کمبود بس ها را تایید کرده اما گفته که تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد. در روزهای اخیر نیز شماری از دختران و زنان در کابل مشکلات در بخش ترانسپورتی را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. آنان میگویند که به دلیل رسم و رواج های اجتماعی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان نمی توانند از بایسیکل استفاده کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
بله، فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین و گزارش های خبری، مصاحبه ها و خبرهای جالب را روی این صفحه دنبال بکنین. و اکنون هم نوبت میرسه به پیام هایی که شما شنونده های عزیز رادیو آزادی از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با کارکنان رادیو آزادی. واقعی بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
سلام علی من اتبع الهدى. امید که تمام کارمندان رادیو آزادی جور و سعادتمند بوده باشید. در ضمن می‌خواستم این پیام به گوش جهانیان برسانم که یک وجب از خاک افغانستان برای هیچ خارجی، هم از آمریکایی باشه، روسی باشه، چینایی باشه، داده نخواهد شد. 100% تضمینی و یقینی برایتان بیان میکنم، برای شما که باید به جهانیان برسانید. الحمدلله ملت افغانستان، ملت مسلمان با عقیده کامل از ارزش‌های دینی خود و از ارزش‌های ملی خود تا آخرین لحظه دفاع خواهد کرد و حاضر نیستند که یک وجب از خاک خود را برای بیگانگان تحویل بدهد.
درود بر تمام کارکنان رادیو آزادی. من یک از شهروندان افغانستان هستم که بر فعلا مقیم ایران هستم و بر جوانا، بر مردم خود، بر خواهرای خود، بر مادرای خود همینه میخوام بگم. امروز اینترنتم قطع شد، فردا روز تلویزیونتون قطع میشه، دیگه روز زندگیم اصلا دیگه میگم مردم بیرون نیایید. لباس خدا نکنید. چرا دختر خودشان تو کشورهای عربی و نمیدونم تو کشور پاکستان آزاد هستن و درس در مکتب میرن و نمیدونم تب دانشگاه میرن، اما تو افغانستان رو بر دخترها، دختر خانم ها بستی هن، فردا روز به مردها میبندن. فقط اون موقع مدرسه بری ملاح شوی. افغانستان ملاح نیاز نداره، افغانستان مسجد نیاز نداره. و خدا شهر وز بر ما تو خاورمیانه فقیرترین کشور، بیسوادترین کشور، از هر لحاظ بگی بدترین کشور ما هستیم.
پیام شما، نظر شماست.
همیشه در انتظار پیام های صوتی شما روی تلفن واتساپ رادیو آزادی هستیم. خبر، نظر و گپ اگر دارین برای ما بگوین از طریق ای شماره واتساپ. شماره ما هست 00427230081.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا
یک برنامه است که بر ما و شما افغانا و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار موثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان موثر واقع شد.